يا صاحب الزمان الأجل الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان
يا ابن الدهر يا ابن الضالة يا
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف، سلام علیکم. پرسمان تاریخی تقدیم شما عزیزان میشه، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما عزیزان میپردازه. کارشناس محترم این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستند. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت مظهر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه، هر جا که هستن در خدمت شما هستم.
از شما سپاسگزارم. خدمت شنوندگان گرامی برنامه پرسمان تاریخی یادآوری بکنم، اگر مایل هستید که نظر، انتقاد، پیشنهادتون رو با ما در میون بگذارید و یا سوال تاریخی دارید که میخواید پاسخش رو از این برنامه بشنوید، شماره‌های روابط عمومی رادیو معارف در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شما عزیزان است. 329-10-551 و 2 با پیش شماره شهر قم 025. 30553 هم شماره سامانه پیامکی ماست. در آغاز پیامکتون عدد 304 فراموش نشه. شناسه پرسمان تاریخی 304 هست. در آغاز پیامک ثبت بفرمایید و اون رو به شماره 30553 بفرستید. با ما همراهی بفرمایید، اولین سوال آماده پخش رو بشنویم.
سلام و عرض ادب. سوالم اینه که در سوره روم آیه 1-5 گنجانده شده که فارسیان بر رومیان غلبه یافتند. فارسیان چه کسانی بودند؟ آیا همون ایرانیانند؟ یه سوال اولم. دوم، و بار دیگر رومیان که سال آن معلوم نگردیده بر فارسیان غلبه می‌یابند و موجب خوشنودی مؤمنان خواهد شد، که این مؤمنان چه کسانی هستند؟ آیا رومیان هستند یا فارسیان؟ لطفاً مورد را پاسخ فرمایید. با تشکر.
بله، خب سپاسگزارم از شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی، سوالشون در واقع در معنا و مفهوم آیات نخست سوره روم هست که به تاریخ اسلام هم مربوط میشه. توضیح بفرمایید که این آیات به چه معناست و ناظر به کدوم ماجرا؟
سوالشون راجع به این آیه شریف است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الف لام میم. غلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون.
بله،
رومی ها شکست خوردن و اونها به زودی بعد از شکست خوردنشون پیروز میشوند.
بله.
مفسران و مورخان میگن که این ناظر به جنگ‌های متناوب ایران و روم بوده.
بله.
که به نوبت چندین بار و بارها میگن 20 سال جنگ‌های متناوب ایران و روم اون زمان طول کشیده. و اشاره به اون جنگ‌های متناوب امپراتوری روم و امپراتوری ساسانیه.
بله.
و این که خداوند در دنبالش می‌فرماید و یومئذ یفرح المؤمنون، اون روز که رومیا پیروز می‌شوند مؤمنان خوشحال می‌شوند، مقصود مسلمان‌ها هستند.
بله.
در تفسیر این آیه می‌فرمایند که چون رومی‌ها مسیحی بودند و اهل کتاب بودند، مسلمانان قلباً علاقمند به پیروزی مسیحی‌ها بودند، رو این است که اهل کتاب بودند.
بله.
و از این نظر اینا خبر رسید که رومیا شکست خوردن، اینا ناراحت شدن. قرآن مجید مژده داد که و هم من بعد غلبهم سیغلبون، اینا به زودی پیروز خان شد و اون روز مؤمنان خوشحال می شوند. بنابراین در اینجا مقصود از مؤمنان مسلمان ها هستن و طرف مقابل رومیا مقصود همون ایرانه.
البته در آیه شریفه نام ایران یا ساسانی ها نیومده، اما میتونم در تفسیری مطلب
فارسیشون فرمودن نه در آیه فارس نیومده، ولی مقصود ایران بوده.
البته ایشون از ترجمه میخوندن دیگه، ظاهرا مترجم کلمی فارسیان رو برای توضیح در ترجمه اضافه کرده بود. خب تشکر میکنم از شما جناب استاد پیشوایی، انشالله که شنونده گرامی هم پاسخشون رو شنیده باشند.
من میخواستم از آقای پیشوایی این سوال داشته باشم. بعد از که پیغمبر اکرم از مدینه برای فتح مکه هجرت فرمودن، اتفاقاتی که در مکه اتفاق افتاد، آیا صدمه‌ای به کسی زده شد؟ آیا مشکلی به وجود آمد؟ آیا کسی را گرفتن؟ یا به صورت طبیعی فتح مکه انجام شده؟ این نظر تاریخی قابل توجه اکثریت هست. اینو میخواستم ایشون به صورت دقیق بیان بفرمایند. خدا نگهدارتون.
بله جناب استاد پیشوایی، سوال رو شنیدیم، بفرمایید.
جریان فتح مکه را تمام کسانی که درباره تاریخ اسلام کتاب نوشتن در حوادث سال 8 هجرت فتح مکه را نوشتن و چیزی تازه‌ای نیست و میتونن به کتابایی که در دسترس دارن درباره تاریخ اسلام میتونن مراجعه فرمایند.
بله.
چیزی معروفیه. حالا چون سوال کردم من جواب عرض میکنم. اجمالاً تاریخ میگه که رسول خدا نظرشون این بود که شهر مکه غافلگیر بشن و این شهر بدون خونریزی سقوط کنه.
بله.
ولذا میگن که در جنگایی که پیش آمد حضرت دستور داد که مسیر مدینه به مکه تحت نظر گرفته بشه و خبر حرکت مسلمان‌ها به سمت مکه به مردم مکه نرسه.
بله.
حضرت تمهیدات لازم را به کار برد که اینا غافلگیر بشن، مقاومت نکنن و شهر بدون خونریزی سقوط کنه. همینجور هم شد. تا نزدیکی‌های مکه رفتن و مردم مکه و قریش از حرکت مسلمان‌ها بی اطلاع بودن. خیلی بله. جالبه. با اینکه نیروهای اسلام در این جنگ 10,000 نفر بودن.
بله.
یک سپاه 10,000 نفری تا پشت دروازه های مکه رفتن و مردم مکه بیخبر بودن.
بله.
نزدیکی های مکه عباس ابن عبدالمطلب عموی رسول خدا آمد به طرف مدینه و مواجه شد با ارتش اسلام و دید که قضیه از چه قراره و رفت ابو سفیان را آورد، شبانه آورد معذر رسول خدا در چادر حضرت رسول. گفتگوهای صورت گرفت. رسول خدا اعلام کرد پیش از ورود به مکه به ابو سفیان، گفت برو به مکه اعلام کن، هر کس وارد مسجد الحرام بشه در امانه.
بله.
هر کس در خانهش بنشینه، یعنی مقاومت نکنه، در خانهش بنشینه و از خانهش بیرون نیاد در امانه. هر که حالا خود ابو سفیان را هم افکر هیچی فرمود، هر کس هم که به خانه ابو سفیان پناه ببره در امانه.
بله.
اینجور اعلام امان کرد و عملا این نتیجه داد. و میشه گفت که تقریبا شهر بدون مقاومت و بدون خونریزی سقوط کرد.
بله.
فقط از دروازه که خالد ابن ولید با یه عده از مسلمان ها وارد می شدن، چند نفر از افراد قریش مقاومت کردند، با مسلمان ها جنگیدن.
بله.
و در اون برخورد که در یکی از دروازه ها اتفاق افتاد، 2 الی 3 نفر از مسلمان ها کشته شدن و 10-12 نفر از مشرکین. همه اینم در یکی از دروازه های چی بود؟ اونم در اثر لجاجت و سرکشی اون چند نفر از قریش اتفاق افتاد. نظر رسول خدا این بود که شهر بدون خونریزی سقوط کنه و همجورم شد و رسول خدا تشریف برد داخل شهر و ابتدا دور خانه خدا طواف کرد و اینا آمده بودن مسجد الحرام پناهنده شده بودندی از تعرض امان بمانند.
بله.
سران قریش به شدت ترسیده بودند، رنگشون پریده بود، منتظر بودند که رسول خدا چه تصمیم در مورد اینا میخواد بگیره و حضرت خطاب کرد به اینها، فرمود که من درباره شما نمیگویم جز اون چه برادرم یوسف درباره برادرانش گفت. لا تصریب علیکم اليوم.
بله.
برادرم از یوسف که اونجور جفا کردن اینا. بعد رفتم موقعی که حضرت یوسف به قدرت رسیده بود، وقتی شناسایی شدن خیلی نگران شدن که یوسف خلاصه اینا مجازات میکنه.
بله.
خداوند در قرآن نقل میکنه که حضرت یوسف اینا رو عفو کرد، فرمود لا تصریب علیکم اليوم، باکی بر شما نیست. فرمود منم همون سخن را درباره شما میگم، لا تصریب علیکم اليوم، اذهبوا انتم الطلقاء، برید آزاد شدگانید.
بله.
من شما را آزاد کردم. بنابراین عفو عمومی کرد، عفو تاریخی.
درسته.
واقعا هیچ کس، یعنی با محاسبات عادی هیچ کس انتظار نداشت که رسول خدا از اون همه جنایت های اینها بگذره.
بله.
حضرت عفو کرد. یه 7-8 نفری هم بودن، حضرت به یارانش فرموده بود که متعرض اهل مکه نشوید غیر از این عده، اسمشون رو برده بود.
بله.
و لیستی بود در واقع، اینا جنایات و جرمای بزرگی مرتکب شده بودن. حضرت فرموده بود که فقط خون اینا هدره، هر جا گیر آورده اینا رو بکشید. از اونها هم چند نفرشون باز مشمول عفو رسول خدا شدن و یکی از اونها همون وحشی قاتل حمزه سید و شهدا بود.
بله.
اینم آمد زرنگی کرد و پیش از این که خودشو معرفی کنه آمد مسلمان شد، اشهد ان لا اله الا الله. اول فرار کرده بود از مکه.
بله.
بعد از دور دور شنید که رسول خدا با عفو و رأفت برخورد میکنه، عفو میکنه گناهکارا را، مقصر انتقام کشی در کارش نیست.
بله.
در حالی که اگر رسول خدا یه پادشاه بود اینا رو نابود میکرد.
درسته.
ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزته اهلها اذله.
بله.
این روش سلاطین، ولی روش پیغمبران این نیست.
درسته.
شنید که رسول خدا با عفو و رأفت رفتار میکنه، امیدوار شد. خودش تعریف میکرد، میگفت من برگشتم مکه، رفتم محضر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که رسیدم، پیش از هر چیز اعلام اسلام کردم و شهادت دادم به یگانگی خدا و نبوت او. گفت تو کی هستی؟ گفتم من وحشی هستم، مرا شناخ، قاتل عمویت حمزه. خیلی ناراحت شد. حضرت فرمود که اول بگو عمویم را چی جور کشتی؟ میگه من صحنه قتل عمو حمزه را تعریف کردم. فرمود تو دیگه اسلام آوردی، اسلام تو قبوله، ولی سعی کن من تو را نبینم،
از چشمان من دور باشی.
بل دور باشی.
بسیار.
بنابراین حضرت در حد اقل، اصلا حضرت نمیخواست حتی یک نفرم کشته بشه، اون ناخواسته بود بر اثر جهل و خودسری اون چند نفر که در مقابل اون دسته خالد بن ولید مقاومت کردن اتفاق افتاد. در واقع میشه گفت که بدون خونریزی سقوط کرد و حضرت عفو عمومی تاریخی کرد مردم مکه را.
بسیار. جناب استاد، ظاهرا شهر مکه با شعارشون در فتح مکه الیوم یوم الرحمه بوده، درسته؟
بله. بعضی از بزرگان انصار با توجه به سوابقی که اهل مکه داشتن، خود اینا 23 سال مقاومت کردن دیگه.
بله.
هرچی از دستشون بر آمد مذاکره نکردن.
درسته.
و بعضی از بزرگان انصار حالا داشتن دیگه سرازیر می شدن به شهر مکه از اون ارتباعات اطراف، شعار دادن که الیوم یوم الملحمه، امروز روز درگیری و انتقام و تصفیه حسابه.
بله.
این را به رسول الله اطلاع دادن، از ازمون نه نگید، بگید الیوم یوم المرحمه، امروز روز عفو و رحمت و مهربانیه.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معارف. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
از سوالات پیامکی سوالی رو خدمت جناب استاد پیشوایی بخونم. از شماره 911-4562 نوشتند در منتهی الآمال آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام هجرت به مدینه گفت اگر مردم مکه مرا بیرون نمی کردند هیچ شهری را بر آن ترجیح نمی دادم. نقل مضمون. پس چرا پس از فتح مکه که قدرت بازگشت به مکه داشتند به آنجا بر نگشتند؟ بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
این از اون جهت بوده که مکه زادگاه حضرت رسول بوده، حرم خدا اونجا بوده، کعبه و مسجد الحرام اونجا بوده، واقعش هم همینجور بوده، هجرت اجباری بود. لیکن هجرت که پیش آمد، حالا اشاره میکنه به فتح مکه.
بله.
خب فتح مکه کی بوده؟ هشتم هجرت.
بله.
8 سال از هجرت رسول خدا گذشته بود و دیگه پایه های مرکزیت حکومت اسلامی در شهر مدینه ریخته شده بود.
بله.
و اونجا زادگاه و موطن انصار بود. آیا می شد انصار را این همه کوچ داد از مدینه آورد به مکه؟ مهاجرانی هم که از مکه رفته بودن اونجا دیگه جا به جا شده بودن، اصحاب صفه، مسلمان های غریبه از یمن، از جاهای دیگه هم که آمده بودن دیو، اینا هم اسکان یافته بودن، جا به جا شده بودن و تمام مقدمات مرکزیت حکومت اسلام در مدینه فراهم شده بود.
در واقع مدینه دیگه مدینه سابق نبود،
مدینه
یک مرکز
سابق
مهمه
و اصلا مقدور نبود، اصلا عملی نبود که این همه چیزها رو به هم بزنن و چون شهر مکه موطن اصلی حضرت رسول بود برگردن مکه را پایتخت قرار بدن، چنین چیزی مقدور نبود. البته حضرت خب به صورت طبیعی به موطنش علاقمند بود، به زادگاهش علاقمند بود.
بله.
و چند بارم علاقش به انصار را و به مدینه را حضرت ابراز کرد، از جمله در پایان جنگ طائف که یه خورده سر تقسیم سهم مؤلفت و قلوبهم انصار ناراحت شده بودند، حضرت فرمود که آیا شما را بین طلا و نقره و زر و سیم مخیر کنن یا بین رسول خدا کدوم را میگیرید؟ گفتن که ما رسول خدا را میگیریم. حضرت فرمود اگر نبود که من اهل مکه هستم میگفت من از انصارم. به انصار که اهل مدینه بود بها میداد.
بله.
و خودشو به صورت افتخاری اهل مدینه مینامید بعد از هجرت.
بله.
همچنین ابن شام در از سیرت النبویه در جریان فتح مکه نقل میکنه که انصار نگران بودن حالا که عرض کنم که دیگه فتح مکه شده، رسول خدا به موطنش برگشته، نکنه حضرت در شهر خودش بمونه. در اینکه حضرت پای کوه صفا سخنرانی میکرد، خطبه میخوند و انصار پیچ پیچ کردن با هم، گفتن که نکنه رسول خدا دیگه شهر مکه سقوط کرده اینجا بمونه.
این تا حالا مشکل داشت با مردم بره. مکه حالا مشکل حل شده دیگه. بره. ما رها خواهیم شد.
حضرت بعد از پایان فرمایشون فرمود چی گفتید؟ گفتن یا رسول الله هیچی. حضرت نه فرمود نه چی داشتید میگفتید؟ گفتن واقعش این را میگفت. حضرت فرمود نه، این محیای محیاکم و ممات مماتکم، من با شما زنده میمانم و با شما میمیرم، من با شما هستم، در مکه نمونم.
بله.
حضرت خیلی بها میداد به کوشش های انصار که به اصطلاح مردم بومی یثرب بودن.
درسته.
بنابراین به توضیحی که عرض کردم مقدمات چنان فراهم شده بود، مسلمانان چنان متمرکز شده بودن در یثرب که حالا دیگه میگفتن مدینت النبی، شهر پیغمبر،
بله.
اصلا با هر حسابی که شما حساب کنید اصلا مقدور نبود که بکنن اونجا دوباره رسول خدا برگرده به مکه.
بله، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما خواهیم بود.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
با سلام خدمت جناب استاد پیشوایی، یه سوالی از محضرشون داشتم. کتاب مجموعه زندگانی 14 معصوم نوشته آقای حسین عمادزاده قسمتی داره در بخش زندگانی حضرت زهرا به نام مفاخره حضرت زهرا با حضرت امیرالمومنین، بعد این مفاخره هم به نقل از کتاب مجمع النورین آورده. میخواستم ببینم که آیا این مورد تایید ایشون هستش. با تشکر.
خواهش می‌کنم.
خداحافظتون.
بله، بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
هیچ کدام از این دو کتابی که اسم بردن جزء منابع اولیه نیست. باید ببینیم مجمع النورین از کجا آورده. اگر از منابع قدیمی آورده بریم اونجا رو ببینیم. این دو تا کتاب هیچ کدام از منابع اصلی و منابع قدیمی نیست. مجمع النورین هم از اون نوع کتابایی که مجلس قدیم علمای ما می نوشتن، مجلس منبر تنظیم می کردن. مجمع النورین از اون قبیل چیز هاست در واقع، یا مجموع سخنرانی مؤلفه یا برای سخنرانی تنظیم کرده. و این مفاخره را باید دید که آیا در منابع قدیمی ما هست یا نه.
بله، در منابع تحقیقی
قدیمی و معتبر ما هست یا نه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. خب شنوندگان گرامی، پرسمان تاریخی رو میشنوید. سوال پیامکی رو خدمت جناب استاد پیشوایی بخونم. از شماره 912-4562 نوشتن که آیا درست است که امام رضا علیه السلام در یکی از سفرها یک شب در قم خوابیده؟ اگر درست است در کدام سفر بوده و آیا قبل از وفات حضرت معصومه سلام علیها در قم بوده یا نه؟ بفرمایید.
سفر این برای امام رضا سلام الله علیه به قم غیر از سفری که حضرت تشریف بردن به مرو ننوشتن. منتها در سفر مرو هم قبول ندارن که حضرت مسیرش از قم بوده. بله، در بعضی کتابای ما هست ولی بنا به دلایل این را قبول ندارن. بنابراین مطلقا امام رضا سلام الله علیه به قم تشریف نیاوردن.
بله،
اگرم تشریف آوردن که طبعا در اون سفر مرو بوده که حتما پیش از وفات حضرت معصومه بوده، چون حضرت معصومه تازه 2 سال بعد از استقرار امام رضا در مرو از مدینه حرکت کرد که برن به مرو.
بله، بسیار خیلی متشکرم از شما. سوال تلفنی دیگری رو در ادامه پرسمان تاریخی بشنویم.
با عرض سلام، تشکر از برنامه خوبتون. سوالی داشتم از استاد پیشوایی. چرا بعد منصور دوانقی هارون رشید به حکومت رسیدن و چرا فرزندانشون به حکومت نرسیدن؟ با تشکر.
جناب استاد پیشوایی بفرمایید، پرسیدن که بعد از منصور دوانقی چطور شد که هارون رشید به خلافت رسید. البته خب واسطه ای هم هست دیگه بین هارون رشید و
بله.
منصور دوانقی. توضیح بدید که اینا نسبتشون چگونه است.
بله، نه به اون صورت نبود. بعد از منصور که ابو جعفر منصور دوانقی که دوم خلیفه عباسی بود، پسرش مهدی به خلافت رسید.
بله،
بعد از مهدی پسر مهدی به نام هادی به خلافت رسید.
بله،
بعد از هادی پسر دیگر مهدی به نام هارون به خلافت رسید. بنابراین اینجوری نبود که بعد از منصور هارون به خلافت رسید.
پس در واقع هارون بعد از برادرش،
بعد از 2 نفر.
بله،
بعد از برادرش و تازه پیش از برادرش هم یکی دیگه به نام مهدی عباسی.
بله،
این صورتی که در سوال مطرح شده نه درست نیست.
حالا این ولی ذهنیتی که هست، کمتر ما اسم این هادی و مهدی عباسی رو میشنویم. دوره خلافتشون کوتاه بوده؟
هادی کوتاه بوده.
بله
بله، عادی یک سال بیشتر حکومت نکرد.
مثلا از بین خلفای بنی عباس منصور رو خیلی ها اسمش رو میشنون، حالا شاید چون در زمان امام صادق علیه السلام بودن.
طولانی هم حکومت کرد.
طولانی هم بوده. هارون رشید رو خیلی ها میدونن، معروف هست به هر حال.
اونم خیلی طولانی حکومت کرد و حکومت مقتدری تشکیل داد.
بله.
به مناسبت برامیکه مردم میشنوم، برامیکه را اول قدرت داد، بعد سرکوب کرد، بعد معاصر بود با امام موسی بن جعفر سلام الله، بیشتر به این مناسبت ها اسمش به میان میاد. من به علاقمندان اینجور بس عرض میکنم و پیشنهاد میکنم که خوبه که کتاب های مربوط به تاریخ خلفا را مطالعه بفرمایند.
بله.
اگر که با عربی آشنا هستند میتونن مثلا به عنوان نمونه به تاریخ الخلفای سیوطی مراجعه کنن.
بله.
و از میان تألیفات شیعیان به تتمت المتهای مرحوم حاجی عباس قمی مراجعه کنن.
بله.
متاسفانه منتهی اعمال مرحوم حاجی عباس قمی معروفه بین خانواده‌های مذهبی ما، معمولا آشنا هستن.
بله.
ولی متاسفانه با جلد دومش آشنا نیستن، کتاب مجهولیه. حتی میتونم بگم بعد دیر طلاب هم آشنا نیستن. تتمت المنتها، منتها یعنی منتها الامال، تکمیله منتها الامال. و تاریخ الخلفای خوبیه و به زبان فارسی هم هست، بسیار بسیار کتاب مفیدیه. آغاز خلافت هر یک از خلافت با تعیین روزش، در چه روزی در چه ماهی به خلافت رسید و حوادث مهمی که در زمان حکومت و اتفاق افتاده میاره، علمایی که در زمان اونا بوده میاره،
به ترتیب تاریخی
تاریخه، به ترتیب تاریخی و عزلشون.
بله.
یا مرگشون هم مینویسه و بعد خلیفه بعدی رو میاره به ترتیب. خیلی. بله. در موضوع خودش کتاب مفیدیه.
بسیار خوب. البته در خصوص تاریخ خلافت عباسیان در باره دورهای نخستش کتابی هم آقای دکتر سید احمد رضا خضری دارن که از انتشارات سمت کتاب فکر می‌کنم خیلی مناسبی باشه.
بله، کتابای متعددی نوشته شده ولی مال سیوطی خیلی چیز نداره. هر خلیفه را چند صفحه بیشتر اختصاص نداده.
بله.
آدم به سرعت پیدا میکنه مال خلفا را، مخصوصا کسی که نظر به تاریخشون داره.
بله.
کی به خلافت رسیده، چقدر خلافت کرده، پدرش کی بوده، این پسر اونه، اون پدر اینه، اون عموزاده اینه، از این قبیل.
بله، بسیار. انشاءالله که شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
از بین سوالات پیامکی سوالی رو قرائت بکنم. از شماره 912-45-82 نوشتند که ری از چه زمانی اهمیت مذهبی پیدا کرد؟ در پرانتز از چه زمانی یکی از شهرهای شیعه نشین شمرده شد؟ بفرمید.
مجموع شواهد و قرائن تاریخی نشون میده که رواج تشیع در ری، یعنی تجمع شیعیان در ری، در نیمه دوم قرن سوم بوده.
بله.
یعنی تا اون زمان اگرم شیعه بوده خیلی تشیع رواج نداشته یا آزاده عمل نداشتن یا به حساب نمی آمدن، تعدادشون کم بوده.
بله.
در نیمه دوم قرن سوم دیگه تشیع رواج پیدا کرد در شهر ری و شیعه زیاد شد. این شنونده عزیز و گرامی و امثالشون که علاقه من باشن به این بحث میتونن به کتاب تاریخ تشیع در ایران تألیف استاد محترم جناب آقای حجت الاسلام المسلم جناب آقای رسول جعفریان میتونن مراجعه کنن، اونجا به تفصیل آمده.
بله. کتاب تاریخ تشیع در ایران نوشته آقای رسول جعفریان. انشاءالله که شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. یک سوال تلفنی بشنویم.
با عرض سلام خدمت کارشناس محترم برنامه، من آقایی هستم. یه سوال در مورد نهج البلاغه داشتم. سید رضی رحمت الله علیه به گزینشی و بر اساس اطلاعاتی که خودشون داشتن و سلیقه خودشون نهج البلاغه رو یه خطبه ها یا هر گونه نوشته ای که منصوب به حضرت علی علیه السلام بوده رو ایشون جمع‌آوری کردن به طور کامل، بعد یه سری به طور سلیقه ای و بر اساس اطلاعاتی خودشون داشتن و یا درکی خودشون داشتن حذف کردن. متاسفانه می‌خواستم ببینم دلیلش چی بوده که ایشون این کارو کردن دلیل علمی داشته، دلیل تاریخی داشته، آیا مشکلی وجود داشته، ایرادی در اون نوشتجات بوده. کلا من خواستم کارشناس محترم برنامه توضیح بفرمایید. خیلی ممنون میشم من. خیلی متشکرم.
بله جناب استاد پیشوایی، سوال رو شنیدیم درباره